بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مسئله 71 در چند جهت هست. جهت اولا اطلاقی که در فرمایش مرحوم سید است. جهت ثانیه تقییدی که در سخنان این بزرگوار است. جهت ثالثه احتیاطی است که در فرمایششون هست. جهت رابع الحاق حق الله به حق الناس. این جهات چهارگانه محورهای اصلی بحث مسئله 71 است. اما جهت اولا اطلاقی که در فرمایش ایشون است ناسواب است، برای اینکه فرمودن اداء الدین من المعونه اذا کان فی عام حصول الرب. ادای دین از معونه محسوب می شود. این باید توضیح بدن. یه وقت است که انسان برای تأمین نیازهای روزانه وام میگیرد، یه وقت برای درآمد بیشتر وام میگیرد، یه وقت برای ذخیره برای روز مبادا وام میگیرد. این وام آیا مطلقا ادای او جزء معونه است در جمیع این صور، یا اگر وامی را برای تأمین هزینه روزانه خود گرفت ادای او جزء معون است؟ در جهت اولا اطلاق فرمایششون اینه که ادای دین جزء معون است. خب اگر کسی باقی را خرید که برای او لازم نیست، فقط برای اینکه فرصت‌های مناسب در او تفرج کند و بدهکار است، آیا ادای چنین دینی هم جزء معونه است؟ اگر ادای چنین دینی از معونه بود، اونگاه اون مال یعنی اون باغ دیگر متعلق خمس نیست. ربح هم که برده چون در معونه صرف می شود که متعلق خمس نشود، نه در عوض نه در معوض هیچ کجا خمس نیست. پس این بیان بالقول المطلق ناسواب است که ما بگوییم ادای دین ولو در عام رب این جزء معونه است. این طور نیست، بلکه در جهت اولا باید صوری را ترسیم کرد و بین این صور فرق گذاشت. صورت اولا یا فرع اول از فروع جهت اولا این است که شخص برای تأمین نیازهای روزانه وام بگیرد، برای مواد غذایی و مانند آن. صورت دوم آن است که برای تأمین نیازهای روزانه وام نگرفت، لکن برای تأمین فراهم کردن یک کالایی که اونم تا حدودی مورد لزوم بود وام گرفت و اون هم از بین رفت. صورت سوم آن است که یک کالایی را نسیه خرید یا وام گرفت و برابر اون پا وام نقدی یه چیزی رو نقدن خرید که اون جزء هزینه های روزانه اون نیست، نظیر همین مثال باقی که ذکر شده است. در هر سه صورت جهت اولا ادای دین که جز معونه نیست، در صورت اول جز معونه محسوب می شود و در صورت دوم هم جز معونه محسوب می شود. یه چیزی را خریده طبق علل و عوامل قهری در همون سال خرید از بین رفت، اینها را عرف شاید معونه بداند، اما اگر یه متاع زائد خرید و هم امسال خرید و مدیونم هست در سال رب تهیه کرد، دینم مال سال رب هست، آیا می تواند از ربح این سال اون دین را ادا کند به عنوان اینکه ادا دین از معونه است؟ قهرن نه این رب خمس خواهد داشت نه اون باقی که تهیه کرده خمس خواهد داشت، این تام نیست. پس جهت اولا که دارای فروزی است که صفر ارزش در اینجا اشاره شد، این با اصلاق فرمایش صاحب عرب رضوان لری تام نیست که اداء الدین من المعونه اذا کان فی امر رب. نه، صورت دوم جزء هزینه های روزانه نیست نظیر همون باق، ولی طبق علل و عوامل قهری از بین رفت، این را شاید عرف بتواند بگوید خسارتی در این سال دیده است از درآمد سال کم بکند. اتومبیلی تهیه کرده که برای او لازم نبود ولی یه تصادفی کرده این اتومبیلش از بین رفته، اگر اتومبیل باقی باشد میشه فرض سوم، اگر روی علل و عوامل قهری از بین رفته باشد او یه خسارتی ببیند میشه فرع دوم، اگر اتومبیل ابزار جز هزینه های روزانه اوست، یعنی طرزی است در جای زندگی میکند که بدون اتومبیل مقدور او نیست، این نظیر فرش لباس است برای او، پس همین اتومبیل به عنوان مثال سه تا فرض دارد. یک جاییست که جز هزینه های لازم اوست، در شهری زندگی میکند، در بین محل کار و محل زندگی او اونقدر فاصله است که بدون اتومبیل زندگی برای او است و حرج است، این جز هزینه او محسوب میشود. یه وقت است نه، جز هزینه او نیست، میخواد راحت تر باشد و این رو خریده و وام دارد و روی علل و عوامل قهری تصادف کرده بین اتومبیل از بین رفته، این فرع دوم. فرض و فرع سوم آن است که نیازی به اتومبیل نداشت، بخواست راحت تر باشد، با درآمد این سال اتومبیل تهیه کرده و اتومبیل هم تا آخر سال مونده، دینش بر عهده اوست، رب هم دارد، آیا میتوان گفت که اداء الدین من الرب اداء الدین من المعونه مطلقا همه این فروض را شامل میشود یا نه فرض اول را و فرض دوم را شامل میشود و فرض سوم را نه؟ چون که شیخ و استاد مرحوم هاشم تقی عامل رضوان لله این راه را طی کرده است. این اساره بحث در جهت اولا. پس اطلاق فرمایش سیدی فرمود اداء الدین من المعونه اذا کان فی امر رب ناتمام است، اما جهت ثانیه تقییدی که در فرمایش ایشون است اون هم ناتمام است، یعنی در جهت اولا باید مقید میکردن، در جهت ثانیه اون قیدی که آوردن اون قید رو نباید ذکر میکردن. اون جهت ثانی این است که اگر کسی سال قبل از سال رب مدیون شد وامی گرفت و توان تعدیه نداشت، امسال میخواهد ادا کند، اداء دین از معونه امسال محسوب میشود در صورتی که دین مال سال قبل بود و او قدرت ادای دین نداشت، این قید ناتمام است. چرا؟ برای اینکه اونجا که ادای دین جزء معونه نیست چه در آمر رب چه قبل از آمر رب نمیتواند به حساب معونه بیاورد چنگ در جهت اولا گذشت. و اما اونجا که ادای دین از معونه است، چه مال قبل از آمر رب باشد چه در آمر رب باشد یکسان است. چه متمکن از ادا باشد چه متمکن از ادا نبوده باشد در سال قبل یکسان است. بیان ذالک این است که همین صف فرضی که در جهت اولا ذکر شد که در آمر رب تصویر شد، در سال قبل هم همین صف فرض تصویر می شود. ایشون فرزند در سال 73 رب بود و در سال 72 این معاملات انجام داد. در سال 72 سه تا فرض دارد. یکی اینکه وام گرفته برای تأمین هزینه روزانه خود، نظیر اینکه اتومبیلی تهیه کرده که جزء هزینه در همون سال 72. فرض دوم آن است که در همون سال 72 وامی گرفت برای تهیه اتومبیل که هزینه او نیست، لکن میخواست راحت تر باشد و این اتومبیل از بین رفت. فرض سوم آن است که وامی گرفته برای تحصیل اتومبیل و این اتومبیل هم هزینه اونیست، بخواست راحت تر باشد و این اتومبیل همچنان سالم مونده و هست. همین سه فرضی که در جهت اولا بود در جهت دوم هم هست، منتها این وام ها را در سال قبل گرفته، الان میخواهد ادا کند. الان که سال سود است میخواد ادا کند، فرق نمی کند. اونجا که جزء دین ادا جزء معونه محسوب می شود، یعنی فرض اول و فرض دوم، چه سال قبل متمکن بود از ادا چه متمکن نبود از ادا، امسال چون بر او واجب است ادا کند و ادا و واجب هم جزء دین محسوب می شود، جزء معونه محسوب خواهد شد. اما فرض سوم، یعنی اتومبیلی تهیه کرده که میخواست راحت تر زندگی کند و اتومبیلم موجود است و پارسال میتوانست دینش رو تادیه کند و عمدن تادیه نکرد، امسال نمیتواند دین پارسالی را ادا کند بدون تخمیز. این جزء معونه محسوب نمیشود، چون که پارسال هم جزء معونه محسوب نمیشود. پس اینکه ایشون فرمودن اگر متمکن نباشد جزء معون محسوب می شود و اگر متمکن باشد معون محسوب نیست، تمکن و عدم تمکن نقشی ندارد. اگر جزء معون نیست مثل فرض سوم، چه سال مال قبل از سال رب باشد چه در سال رب، جزء معون محسوب نمی شود، چه متمکن باشد چه متمکن نباشد. و اگر جزء نظیر فرض اول و فرض دوم است، چه متمکن باشد چه متمکن نباشد، جزء معونه امسال او محسوب می شود. وجوب غیر از معونه است، مثلا بله، اما محور اصلی بحث در نوبت دیروز معونه کاسب بود نه معونه کسب یا جزء رفاهیات او. حالا اگر کسی در واحد تجاریش وامدار است، بدهکار است برای تجارت خانش، این برای تکاثر فی الاموال دینی دارد، یه چیزی رو خریده الان بدهکار است، این که نباید از درآمد امسال کم بکند، واجبم هست بدهد. محور اصلی بحث در تبیین محل نظام معونه شخص بود، کاسب بود، نه معونه کسب، نه تکاثر فی الاموال. چرا فرق میکنه؟ بسیار خوب، اگر ادا میکرد از معونه سال قبل، از درآمد سال قبل جزء معونه سال قبل بود، ولی اونجا ادا نکرد، امسال ادا میکند. مشکل اون چه که مشکل هست این است که چیز زائدی را بخواهد به حساب معونه بیاورد نیست. پارسال این دین را ادا نکرده است، پولی مونده است، اون پول را تخمیس کرد، چون که در جهت ثالثه خواهد آمد، پولی از نمونده که او خمسش ندهد، یا پارسال خمسش میدهد یا امسال. برای اینکه اگر پارسال متمکن بود و نداد، یعنی اون ریب را در معونه صرف نکرد، اگر صرف فعلی معیار باشد، پولی که در دستش مونده است با تخمیس کند. و اگر پارسال داد بود، امسال دینی نداشت که بپردازد، درآمد امسال را تخمیس می کند. او مفر از تخمیس ندارد، یا سال قبل یا سال بعد، این است. و اما چیزی که جز معونه نیست، نظیر فرض سوم، یعنی اتومبیلی تهیه کرده برای که راحت تر زندگی کند، در هر دو حال باید تخمیس کند. بله، پس تمکنم نداشت از تعدیه. خب اگر بسیار خوب، اگر وام داشته، اگر ربحی نبود تخمیس نیست. غرض این نیست که ایشون بخواهد از خمس فرار بکنن. اگر این رب متعلق خمس است، پارسال اگه دینشون نداد، باید تخمیس بکند اون رب پارسال را. و اگر چنانچه پارسال دینش رو ادا کرد، دیگر زائدی نمیماند که خمس بدهد، امسال مال را تخمیس میکند. غرض این است که در یکی از دو سال بالاخره باید تخمیس بکنند اگر ربحی به دست آمده. نداشته، بله. بله میتوانه، بله. چون اگر کسی مال دارد، چون اون نوبت قبل گذشت که اگر کسی مالی دارد که متعلق خمس نیست یا تخمیس شده است و ربحی هم به دست آمد، آیا هزینه را باید از اون مال خارج کند یا توزیع کند یا می تواند مستقلاً از ربح بگیرد؟ در بین این سه نظر، این نظر سوم تأیید شد و تصویب شد، یعنی می تواند از ربح بگیرد، چه اینکه می تواند از اون مال دیگر بگیرد، چه اینکه می تواند توزیع کند ربح همون سال. بسیار خوب، اگر نبود امسال میتواند اون وام را تعدیه کند، میتواند، چون اگرم بود میتوانست از ربح بگیرد، چون اگرم بود میتوانست از ربح بگیرد و خمس ندهد. فالان کماکان، خب نه فوق شأن نباشه، همین است دیگر، یعنی فوق معونه باشد. بله، غرض آن است که یه وقت از جزء تشریفات زائد به حساب می آید، میخواد مرفه زندگی کند. خب این جزء معونه نیست دیگر، میخواد مرفه زندگی کند. حرام نیست، ولی تخمیس بکند و مرفه زندگی بکند. اما اگر نه، جزء لوازم است، نه جزء امکان تدارکات رفاهی. اگر جزء لوازم است، این همه وسیله نقلیه است، ولی او میخواد خیلی مرفهانه زندگی کند. اگر میخواد مرفهانه زندگی کند، تخمیس کند، از مال خود مرفهانه استفاده کند، نه از مال امام و نیاشه. خب پس در جهت اولا، مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه که فرمود اداء الدین من المعونه اذا کان فی امر رب، این اطلاق ناتمام است. در جهت ثانیه بحث فرمودن اگر چه هم مربوط به سال قبل باشد و لکن متمکن نباشد از تعدیه دین، این از معونه است. این متمکن نبودن نقشی ندارد، اونجا که جز برای خود صرف هزینه کرده است، وام گرفته است برای تأمین هزینه شخص، یا نه برای اینکه یه قدری مرفه تر باشد وام گرفته لکن از بین رفته و خسارت دیده است، در این دو فر چه متمکن باشد چه متمکن نباشد میتواند از ربح سال و الان وام مدیون است، چون ادای چنین دینی پیش عقلا جزء معونه محسوب می شود، از این جهت تأدیه این دین برای او جایز است از ربح سال بعد. و عقلا نمیگن این اسراف است، نمیگن این زندگی مرفهان است، این ادای دین. خود دین در سال قبل شد و ادای او امسال است، چون این ادا واجب است و اون دین هم درباره هزینه یا درباره چیزی که بعد از خسارت جزء هزینه می آید صرف شده است، از این جهت ادای او جزء معونه این سال محسوب می شود. مسئله حج و امسال حج هم همین طور است. در جریان حج اون چه که دیر به ذهن می آید این است که انسان خیال می کند اگر کسی قبلا در سال قبل مستطیع بود و نرفت عمدن نرفت، بعد مال را هم صرف کرد، آیا می تواند هزینه اون حج را از درآمد سال بعد بگیرد یا نه؟ بله می تواند بگیرد، اما اون مالی که با او مستطیع شد و او را در راه حج صرف نکرد چون معونه بالفعل نشد، باید تخمیس کند اون مال را، با ثمره فقهی ندارد، یا از مال قبل تخمیس میکند یا از سال درآمد امسال را تخمیس میکند. اگر چون چه کسی سال قبل مستطیع بود به مکه نرفت و این مال را عمدن صرف کرد، الان خمسش رو بدهکار است. چون خمسش رو بدهکار است، خمس را از این مال تأدیه می کند، اونگاه حج بر او واجب است، پارسال نتوانست برود، ادای اون واجب جز معونه است، حالا از درآمد امسال می رود. این چنین نیست که اگر گفته شد نمی تواند با ربح امسال حج سال قبل را از ذمه خود ساقط کند مشکلی پیش بیاید، برای اینکه سال قبل که مستطیع بود، اگر سال قبل مستطیع بود و عمدن نرفت، درباره امتثال حج معصیت کرد، درباره خمس آیا معصیت کرد یا نکرد؟ اگر درباره خمس معصیت نکرد، خمس مال خودش را داد، امسال می تواند ذمه خود را درباره حج تفریق کند، با درآمد امسال مکه برود و خمسی هم نیست. ولی اگر چنون چه سال قبل که مستطیع بود مالشو تخمیس نکرد، دو تا معصیت کرد، یکی اینکه حج نرفت، یکی اینکه خمس مال را نداد، منتها در طول هم. اگر حج می رفت این مال صرف جز معونه محسوب میشد، و چون حج نرفت این مال ربح هست معونه نیست، باید تخمیس میشد و تخمیس هم نکرد، الان خمس سال قبل رو باید بپردازد، دین است، اون را بپردازد، خمس مال سال قبل رو باید بپردازد، بعد حجی که بر او واجب است جز معونه او محسوب میشود، و چون جزء معونه او محسوب می شود از درآمد امسال برمی دارد. پس در حقیقت متمکن نبود، چون فرض در آن است که متمکن باشد و معصیت بکند و نرود، معلوم می شود که صرف هزینه های روز نشد. این بعد از کسر هزینه های جاری متمکن بود مکه برود با این مال و عمدن نرفت، وقتی عمدن نرفت میشه سود خالص، باید او رو تخمیس میکرد. اگر او رو تخمیس کرد فقط یک معصیت کرد که حج نرفت، و اگر تخمیس نکرد دو تا معصیت کرد، یکی حج نرفت و یکم خمس نداد. اگر او رو تخمیس کرد امسال میتواند اون حج واجب را از درآمد امسال کم بکند، مشکلی پیش نمی آید. ولی اگر بخواهد درآمد پارسال که توان اون رو داشت مستطیع هم بود، معصیت کرد و اون پول رو هم صرف کرد، خمس اون را نداد، امسال میخواهد از درآمد امسال اون حج واجب رو تأدی کند. خب نمیتواند. اینجاست که گفته شد تزکوان برود. خب این خلاصه بس در جهت ثانیه. پس جهت اولا این بود که صاحب عرب رزبان داره که فرمودن اداء الدین من المعونه ازاکان فی آمر رب، این سه صورت دارد که فرمایششون دو صورت تام یک صورت ناتمام، پس اطلاق تام نیست. و جهت ثانیه این است که این که فرمودن اگر این دین مال سال قبل از آمر رب بود، در صورتی که متمکن از تعدیه نباشد میتواند از درآمد امسال کم بکند، این تقیید ناتمام است. اگر چنونچه جزء معونه بود، معونه شخص بود یا اون عین تلف شده است، میتواند از دین از رب امسال بپردازد و رو سال قبل متمکن بوده است. جهت ثالث بحث احتیاطی است که ایشون کردن و این احتیاط قبلا هم در مسئله گذشته ذکر شد و ناتمام به نظر رسید، اینجا هم همینطور است. اون احتیاط این است که ایشون فرمودن و ازا لم یعد دینه حتی انقضی العام فالاحوط اخراج الخمس اولاً و اداء الدین مما بقیه. اگر کسی سال قبل مدیون بود و عمدن این دین را ادا نکرد و عمدن این دین را تأخیر انداخت تا امسال، این پول دست اوست یا اون را از بین برده و یک ربح جدیدی به دستش آمد؟ اینجا فرمودن احوت آن است که این ربح رو، این مال رو تخمیس بکند بعد دین رو ادا کند. در مسئله تقتیر، چون همه اینها زیر مجموعه بحث تقتیرن، اونجا اشاره شد به این که چطور در مسئله تقتیر به صورت صریح فتوا داد که اگر کسی تقتیر کرد و قناعت کرد چیزی زائد آمد حتما با تخمیس کند، و اما در مسئله ادای دین یا حج مانند آن، فبودن احوت آن است که خمسشو بدهد بعد به مکه برود یا مثلا دینش ادا کند. چرا احتیاط میکنن؟ وجهی برای این احتیاط ایشون ذکر کردن که البته اون هم ناتمام دانستن، و این است که چون بر او واجب شد که مکه برود در مسئله گذشته و چون بر او واجب شد که دین خود را که حق الناس است ادا کند در این مسئله، صرف این وجوب شرعی به منزله تهاتر قهری است. این یک درآمدی دارد و یک تکلیفی. صرف این تکلیف ولو امتثال نشده باشد، با اون درآمد یک تهاتر قهری دارد. این نظیر بعد لحاظی در می آید، این من بعد وصیت توصون بها او دین که بعد لحاظی است. اینجا هم الخمسو بعد المعونه بعد لحاظی در می آید، چون بر این شخص مکه رفتن واجب است در مسئله قبل، چون بر این شخص ادای دین واجب است در مسئله کنونی، خمس بعد از معونه است. این بعد لحاظی است نه بعد خارجی. چون چنین احتمالی هست پس یه تهاتر قهری است، یعنی به مقدار مصرف حج یا به مقدار ادای دین این مال از ربح کم می شود، بقیه اگر چیزی موند خمس دارد. چون یه همچی احتمالی هست، لذا مرحوم سید فرمودن که البته به صورت قطعی نیست، چون یه همچی احتمالی هست از طرفی هم اطلاقات ادله خمس محکم است، ایشون فرمودن احوت اخراج خمس است که ملاحظه فرمودید در این مورد از موارد که احتیاط وجوبی است فتوایی ندارن، لکن در همون مسئله قبل گفته شد و اینجا هم گفته شد که اگر معیار صرف فعلیست کما هو الحق، چون این صرف فعلی نکرده است، اقوا وجوب خمس است نه احوت. این احتیاط را در مسئله قبل هم داشتن، اینجا هم دارن. یعنی در مسئله حج، یعنی مسئله هفتاد، این چنین فرمودن: مصارف حج از معونه عام استطاعت است، لکن فرمودن ولو تمکن و اسا حتن قزل حول، اگر کسی مستطیع بود و عمدن مکه نرفت تا سال مالیش گذشت، علل احوت باید خمس مال را بپردازد. اونجا احتیاط کردن. در مسئله 71 هم باز احتیاط میکنن، و این است که اگر کسی بدهگار بود و میتوانست دین رو در سال قبل ادا کند و عمدن ادا نکرده است، امسال ربحی به دست او آمده، احوت اخراج خمس است بعد ادای دین. حق آن است که هم اونجا میفرمودن اقوا، همینجا بفرماین اقوا، چون این ربح متقدم با ربح متأخر فرق دارد، دین متقدم با دین متأخر فرق دارد. اگر کسی در همین سال سودی برد و برای همین سال متاعهایی که جز هزینه های روز اوست نسیه خرید، این در حقیقت صرف کرد، این در حقیقت صرف کرد، یه تهاتر قهری است. اینجا دیگه نباید گفت که چون دینش رو ادا نکرده است و به صرف فعلی نرسیده و معیار فعلیت معونه است، این فعلیت نرسیده پس بنابراین خمس نداره، مستثنا نیست. این چنین نیست، برای اینکه این صرف کرده، یعنی سالی که سود برد بعد از سود برای تأمین نیازهای روزانه اجناسی را نسیه خرید و الان به مردم بدهکار است، این ربح را باید به عنوان ادای دین بپردازد، نباید این ربح تخمیس بشه. چرا؟ برای اینکه این ربحی نیست در حقیقت، این مال ربح متأخر. ولی درباره ربح متقدم این فرق ها هست. خب فتحصله در جهت اولای بحث اطلاق فرمایششون ناتمام است، در جهت ثانیه بحث تقیید بیانشون ناتمام است، در جهت ثالثه بحث احتیاطیشون ناتمام است. اما جهت چهارم، جهت چهارم حکم جدایی ندارد، همون احکام حق الله حق الناس اینجا جاری است. فبودن و کزن نزور و الکفارات، نزور و کفارات هم نظیر دین است. حالا یه وقت است که نذر و کفاره را کنار حج ذکر میکنن، همه اینها حق الله است. یه وقت نذر و کفاره را در کنار دین ذکر میکنن، این تنظیر حق الله است به حق الناس. پس اون چه که در مسئله 61 به صورت کلی بیان کردن که ادای دیون، عروش جنایات، قیام مطلفات، نذور و کفارات همه اینها جزء دین است، جزء معونه است، در مسئله 71 رو باز کردن و حکم مسئله نذور و کفارات هم در سه جهت باید تبیین بشود. یعنی اونجا که ایشون میگن مطلقا، اون اطلاق ناتمام است، اونجا که تقیید میکنن اون تقیید ناتمام است، اونجا که احتیاط میکنن احتیاط ناتمام است. خب حالا اگر فروع جزئی هم به ذهن رسید ممکنه بعد مطرح بشه. مسئله ای که بعد متعرض میشن این است که این که میگوین سال مالی در مسئله خمس، آیا تا سال نگذشته خمس واجب نمیشود؟ که حلول حول شرط تعلق وجوب است یا عمود سال ظرف امتثال است. خیلی با هم فرق دارد. آیا وزان سال در خمس وزان سال در زکات است یا وزان سال در خمس وزان وقت صلات ظهر و عصر است در طول این مدت؟ فرق این است که در مسئله زکات تا سال نگذرد زکات واجب نمی شود. در مسئله وقت از دروک شمس تا غروب این مدت ادای نماز واجب است و ظرف امتثال وسیع است. خمس که سال مالی دارد آیا نظیر زکات است که تا سال نگذشت خمس واجب نمی شود یا نه نظیر صلات ظهرین است که به مجرد پدید آمدن ریب خمس میشه واجب؟ منتها در طول سال او میتواند ادا کند، هر وقتم که ادا کرد نیت خمس میکند، برخلاف مسئله زکات که اگر در وسط سال خواست زکات بدهد به عنوان قرض میپردازد. خب اگر چنونچه نظیر زکات نبود، پس در اثنای سال میتواند به قصد خمس ذمه خودش تفریق کند، دیگه زکات نیست، دیگه قرض و امثال ذلک نیست. لکن شارع مقدس تا آخر سال گفت این واجبه موثر را میتوانی امتثال بکنی، برای اینکه شاید هزینه های پیشبینی نشده ای پدید بیاید. یه ارفاقی است از طرف شارع. اصل فرد را حالا ملاحظه فرمایید تا تتمش. اصل فرد مسئله 72 این است: متا حصل الرب و کان زائدن علا معونت سنه تعلق به الخمس. چون عنوان رب معیار نیست، عنوان فاضل معونه است در حقیقت، برای اینکه اذا امکنت هم بعد معونت هم به مانند آن، نشون میدهد که فاضل معونه معیار است. و این جاز له تأخیر فی الادا الى آخر سنه فلیس تمام الهول شرطن فی وجوب اوهی، یعنی وجوب خمس. و این نماه و اون تمام هول ارفاقون بالمالک لتجد لاحتمال تجدد معونت اخرى زائدا على ما ظنه. خب چون این چنین است، اگر تعلق به فعلی است منتها ظرف امتثال وسیع است، اگر او بخواهد با حیل شرعیه از این واجب منجز بالفعل رهایی پیدا کند ممکن نیست، برخلاف مسئله نصاب زکات در که حلول حل در اونجا معتبر است. در اینجا اگر کسی سودی برد به زائد بر معونه متعارف اوست، حالا میخواد این سود را به یکی از بستگان خود ببخشد به عنوان حیله شرعی که خمس تعلق نگیرد، فرمود این تام نیست. اگر اسراف شد یا اتلاف کرد، یدش نسبت به مقدار خمس بر اساس من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، ضامن است، یعنی خمس رو بدهکار است، چون یک پنجم مال او نیست. هر گونه تصرفی در این یک پنجم بکند که خارج از معونه باشد میشه فضولی. حالا یا حکم تکلیفی رو هم به همراه دارد که معصیت کرده یا نه، مثلا که نسیان باشد یا سهو باشد یا مثلا جهل باشد. فلو اسرف او اسلف ماله فی اثناء الهول لم یسقط الخمس. چون این اسراف مطلقا حرام است، این حکم تکلیفی، حکم وضعی هم دارد، چون در که مال غیر را تلف کرده است. بله. یعنی ایرو اگر کسی بداند که پازل معون است، همکنون میتواند خمس تهیه کند، به عنوان خمس بپردازد. این در ظرف واقع این است. منتها شارع مقدس فرمود به این که ممکن است که شما الان خمس بدید، بعد یک معونه پیشبینی نشده ای پدید بیاید، بیماری پیشبینی نشده پدید بیاید، گفتن که میتوانید فاصله بیندازید. روشن میشه، برای ما معلوم نمیشه، ولی اون وقت در واقع معلوم هست. یه وقت هست که تا سال نگذره زکات حکم نمیآید، نظیر اعتبار سال در زکات، یا نظیر رؤیه طلوع، نظیر هلال شوال برای زکات فطر که در ماه مکرم از آنجا برای زکات فطر نیست. اما این معیارش سود است، هزینه سال مستثناست، حکم رفته روی درآمد، نه اینکه حکم رفته روی چیزی که سال بگذرد، حکم رفته روی ما قرمتو. این الان مجز غنیمت است و ربح است و اول قنائم و الفواید. یا اون حدیثی دارد که کل ما افاد من یومن به یومه، الافادت و یومن به یومه، اون چه استثناء شده است هزینه سال است، نه اون چه متعلق تکلیف است زائد بر هزینه سال. این دو تا فرق، دو مطلب است. نه، اسراف که جزء معونه نیست. اتلاف نه، اگه مال مردم اتلاف بکنند، چون گذشته سال نظیر زکات که نیست که شرط تعلق باشد، که قنمتم که صادق شد حکم متعلق است. بله، ولی این الان دارد اتلاف میکند تا به عنوان حیله شرعی که از خمس فرار کند. یه وقتی تصادفی کرده، زلزله آمده، سیلی آمده، حوادث پیشبینی نشده آمده، اینا جزء معمول است. اما الان تلف میکند که خمس ندهد. لذا فرمود فلو اسرف و اتلف ماله فی اثناء الهول، یه وقتی تلف می شود، یه وقتی او اتلاف میکند عمدن، لم یسقط الخمس. و کذا لو وهبه او اشترا به قبن حیلتن فی اثنائهی، در اثناء سال خودش عمدن مغبون بکند که سودی به جیب یک از دوستانش برسد که خمس ندهد. فرمود هیچ کدام از این اساس ندارد. نه، اون در آخرش هم داشت فی کل عام، این فی کل عام همیشه همه اینها رو میگه دیگه. الحمدلله رب العالمین.